آقای سید اسماعیل حسینی از نیشابور، با سلام. از اینکه مراجعه به بانک‌ها کمتر شده و کارها ساده تر شده خوبه، ولی اگر طوری تنظیم و برنامه بریزن که کلیه ادارات و ارگان‌ها با یک آبر همه کارها رو انجام بدن و کسی کاری به حساب و موجودیت نداشته باشه، همون یه آبر کافیه.
من الان نزدیک 9 تا بانک حساب دارم، حالا شاید با یکیش کار کنم، ولی یه مزیت خوبی که داره، یکی وقتی بهم بدهکاره یا میخواد پولام واریز کنه دیگه هیچ بهونه‌ای نداره، میگم همون بانکی رو بهت میدم که با کارت خودت مرتبطی که بتونه راحت‌تر پولام بزنه.
خب اینم یه مزیت از داشتن حساب‌های بانکی متعدد. این ایجاد هر حساب بانکی و دادن هر کارت بانکی چه هزینه، چقدر هزینه برای نظام بانکی کشور ما تأمین میشه؟
ببینید 500 میلیون کارت وقتی که ما میشنویم واقعا تن آدم به لرزه میفته. شماره حساب بانکی اگر همه اینها در قالب یک کارت باشه، هم برای کارهای حسابداریمون چه در بانک‌ها و چه برای مردم، خب این بهتر آسان‌تر میشه.
آقای امینپور نوشتن یه فرصت برای کارهای مولد و تجارت است. آقای مشتبه صالحی امیری از امیرکلای بابل اینطور نوشتن: مزایا تسهیل امور معاملاتی و اقتصادی، معایب امکان استفاده از کارت‌ها در خارج از کشور وجود ندارد، پرداخت کارمزدهای بانکی. شما هم به ما پاسخ بدید، به نظر شما وجود 500 میلیون حساب بانکی برای اقتصاد کشورمون چه مزایا و معایبی داره؟ 2265-25-25-30036-37
98 با شما معنی میشه.
سوالات شما و حتی سوژه های شما در 98 ها.
عصرتون بخیر و شادی باشه. در حالی که رسیدیم به ساعت 17 و 18 دقیقه، ارتباطمون تلفنی برقرار شده با آقای دکتر احمد کارگر مطلق، کارشناس امور بانکی. سلام آقای دکتر، خیلی خوش اومدید.
سلام عرض میکنم خدمت شما خانم خواجه نوری و شنوندگان محترم، در خدمت هستم.
خواهش میکنم آقای دکتر، این داشتن نزدیک به 500 میلیون حساب بانکی امر طبیعیه یا نه، و آیا اصلا استانداردی برای این موضوع در دنیا وجود داره، اینکه چند نفر هر کس چند تا کارت بانکی داشته باشه؟
عرض خدمتتون که خب مسلماً تعداد بالای حساب بانکی در ایران یک مسئله جدی هستش که بانک‌ها در بانک مرکزی در برخ سنوات بهش جدن وارد شده و پرداخته، ولی به دلایلی بعضا این موضوع در حاشیه قرار گرفته، ولی قطعا ملاک مثبتی برای ارزیابی نیست.
به
این دلیل که در واقع استانداردهایی که در جهان و حتی در کشورهای توسعه یافته وجود داره، میزان کمتری از حساب‌های بانکی به ازای هر فرد و هر شهروند رو اعلام میکنن.
یعنی
مسئله که ما باش مواجه هستیم، تعداد زیاد حساب‌های بانکی، ریشه در تعداد بالای تعداد بانک‌ها در کشور هست. ما در کشور تقریبا با احتساب بانک‌های خارجی که حالا احیانا یک شعبه دارن تو ایران دارن، ما 42 تا بانک در کشور فعال داریم که اینها در مجموع حدود 22500 یا بلکه بیشتر، حدود 22583 تا شعبه دارن.
بله.
که بر اساس آمار بانک مرکزی به ازای هر 3675 نفر ایرانی یک شعبه از بانک ها در واقع فعال هست.
خب درسته.
این عدد بسیار بالاست، یعنی تعداد بانک ها بسیار بالاست و هزینه های عملیاتی بانک ها رو افزایش میده. خب هر شعبه مکان خاص خودش رو داره، هزینه یا هزینه ابتیار رو داره یا هزینه اجاره و محل رو داره، نیروهایی که در اونجا مشغول به کارن رو داره. خب تعداد بالا یکی از مسائل جدی در واقع بانک هاست. علت این که اصلا چه اتفاقی چرا افتاده؟
بله.
خب ببینید، ما علی‌رغم که نظام بانکی ما به سمت نظام بانکداری الکترونیک رفته، ولی نظام پذیرش بانک های ما، نظام پذیرش یک پارچه‌ای به اون شکلی که باید باشه هنوز نشده. یعنی یک مشتری در یک شعبه از یک بانک اگه خدمت میگیره و حساب‌هاشو در واقع اونجا نگهداری میکنه، اگه بخواد خدمت مشابهی رو در یک شعبه دیگه از همون بانک بگیره، مجبور به افتتاح حساب در دوباره همون شعبه دوم هست.
بله.
و این موضوع در بین بانک‌ها خب به مراتب بیشتر هست. بانک الف اگه مثلا یک مشتری خدمات میده، بانک ب اگه بخواد دوباره همون خدمت رو بگیریم یا تسهیلاتی بگیریم، بعد اونجا هم دوباره افتتاح حساب داشته باشیم. به همین خاطر نظام پذیرش بانک ها، من مثلا در شعبه از یک بانک که حساب باز میکنم مشتری اون شعبه هستم.
بله. تسهیلات خودشه که از دلیل افزونی همین حساب های بانک
تسهیلات.
بله تسهیلات.
بله بله. ببینید،
چون هر جا بخوایم وام بگیریم همین حالت هستش.
بله تسهیلات. بله، چون هر جا بخواید وام بگیرید باید افتتاح حساب بکنید.
بله.
اگه حساب مشارکت مدنی باشه باید یه حساب مشترک هم دوباره افتتاح بکنید. در واقع شهروندهای ما هر جایی که اونا که حقوق بگیر هستن حقوق این دریافت میکنن، بسته به الزام نهادی که از اونجا حقوق میگیرن و کارمندش هستن، باید برن تو اون بانک مورد نظر اون نهاد یا اون سازمان یا اون شرکت حساب باز کنن. اینجور نیست که مثلا هر کس هر حسابی داره معرفی کنه به کارفرمای خودش و از اون طریق حساب پرداخت بشه. کارفرما میگه همه مثلا برن تو حساب تو بانک الف افتتاح حساب کنن. خب این باعث میشه که افتتاح حساب ها افزایش پیدا بکنه، یا اموراتی مثل یارانه یا مثلا بونکارت هایی که احیانا نهادها و سازمان های کارکنان خودشون میدن، یا حساب های مشترکی که با آدم های مختلف یا به شکل حقیقی یا به شکل حقوقی افتتاح میشه. همه اینا باعث میشه که برای هر عملیاتی که مثلا تو یک بانک از یک شعبه خاص از یک بانک قرار اتفاق بیفته، طرف ملزم میشه که در اون شعبه از اون بانک بره افتتاح حساب بکنه، و این باعث میشه که خیلی از حساب هایی که بنا به اقتضای اون شرایطی طرف رفته افتتاح حساب کرده، بعد از گذشت چند سال دیگه اصلا به اون حساب احتیاجی نداره. فرضاً از اون شرکت اومده بیرون، یا مصرفی که اون حساب داشته یک دوره کوتاهی بوده و از اون دوره کوتاه که گذشته دیگه اصلا به اون حساب نیاز نداره. به همین خاطر بخش قابل توجهی از این نزدیک 500 میلیون حسابی که الان بانک مرکزی اعلام میکنه شهروندان ایرانی نزد بانک‌ها دارن، که اون که بالای 98 درصدش مربوط به اشخاص حقیقی است، تا 2 درصدش بوده 60000 تا حساب باشه، این 2 درصد تقریبا این حساب‌ها اشخاص حقوقی رو شامل میشن، عمده اشخاص حقیقی هستن که عمده اینها اصلا تراکنشی نداره. شاید طرف 5 سال 4 سال 3 سالی که اصلا سر به حسابش هم نزده، هیچ تراکنشی هم اونجا نداشته و بعضا اصلا شماره ملی و شناسه ملی هم ندارن و باز هم با این حال فعال هستن. اگرچه بانک مرکزی تو سال‌های اخیر سعی کرده این حساب‌هایی که بی‌هویت هستن رو ببنده، یعنی کد ملی ندارن رو ببنده، ولی خب به هر حال بازم هستن که اتفاق میفته.
خب چه هزینه‌هایی رو به سیستم بانکداری کشور تحمیل می‌کنه؟
ببین، مهم‌ترین اصلا چرا این موضوع حساب‌های بانکی مطرح شد؟ در جریان رسیدگی پرونده‌های کیفری که برخی از بانک‌ها تو چند سال اخیر داشتن، کاشف به عمل اومد که در واقع بعضی از متخلفین و مجرمین اصحاب دعوای این پرونده بودن و متهم بودن، فرض بفرمایید که در یکی از بانک ها 242 فقره حساب به نام یک پسر بچه 8 ساله افتتاح شده.
عجب.
خب این یعنی که وقتی که تعداد زیاد میشه و هویت ها خیلی مشخص نیست و قابل رصد نیست یا حداقل کسی رصد نمی کنه، خب از این شرایطی که به وجود میاد بعضی هستن که برای مقاصد متخلفانه و مجرمانه خودشون بهره برداری میکنن.
بله.
موضوعی که باش مواجه هستیم حسابهای اجاره‌ای هست.
بله دقیقاً موضوع داغ شده.
حسابها رو اجاره میدن به اشخاص مختلف که حالا مثلا بخوان مالیاتی ندن یا فرار مالیاتی بکنن، از حساب افراد مختلف با ارقام مختلف این تراکنش ها رو انجام میدن و در نهایت میخوان این تراکنش ها به نام خودش ثبت نشه که بخواد رهگیری بشه، که بخواد مبنای مالیات مثلا بله. قرار بگیره. بحث پولشویی رو ما داریم، خب که همه اینها باز ذیل همون عنوان پولشویی هست که خب با تا دیگه موضوع پولشویی موضوع جدی هم از کشور ما قانونش هم تصویب شده و به محل اجرا رسیده. یکی از شؤون اجرای قانون پولشویی همین در واقع مدیریت تعداد حساب ها و موضوعات از این دست هستش
و خودش از بین رفتن شفافیت مالی رو در پی داره دیگه. بهتر
بله قطعا بله، وقتی 242 حساب بنای پسر بچه 8 ساله امکان افتتاح حساب وجود نداشته باشه، برای زیر 18 ساله ها یه قانون مشخصی وجود داشته باشه که الان دیگه وجود داره وجود داشته باشه که نتونن کسان مختلفی از این جریان سوء استفاده کنن، قطعا به سمت شفاف سازی و شفافیت مالی در شرکت ها در نهادها سازمان ها پیش میریم که این خودش باعث میشه که در واقع جریان سوء جریان هایی که محتمل است به وجود بیاد و بسترش رو از بین ببره. مسئله دومی که حالا در درجه دوم وجود داره بحث افزایش هزینه عملیاتی بانک ها. هر افتتاحی حسابی یک فرایندی برای افتتاح داره، یک در واقع ذخیره سازی اسناد و مدارکی رو میطلبه که هر شخص بخواد مثلا 10 تا حساب با عناوین مختلف، حالا سپرده، قرض‌الحسنه، جاری، چه و چه، در حساب در یک بانک بخواد، در یک شعبه بخواد ایجاد بکنه، کلی باید خلاصه وقتی اون بانک رو بگیره کاغذهای مختلفی رو پر کنه و اون بره تو سامانه ثبت بشه به بانک مرکزی اعلام بشه و همیشه این حساب‌ها در واقع توسط بانک باید به صورت فعال در اختیار طرف قرار بگیره، مشتری قرار بگیره و این باعث میشه که هزینه های عملیاتی بانک رو به شدت افزایش بده. خب یکی از مراجعات اساسی که مردم به بانک ها دارن همین کار کردن با حساب های مختلفه که اگه حساب ها محدود بشه، یک نفر نزد یک شعبه از یک بانک افتتاح حساب کرد به عنوان مشتری کل اون بانک حساب بشه،
درسته.
دیگه نیازی نباشه که بره برای هر کاری تو هر شعبه افتتاح حساب بکنه، خب این هزینه های عملیاتی بانک رو کاهش میده. خود بانک ها از این موضوع استقبال میکنن.
بله بله، بعضیا میگن ولی خیلی خوبه ما لنگ نمیمونیم، هر جا با حسابی مشکلی داریم با حساب دیگه میتونیم وارد کار بشیم، اینا چیه پس؟
خب ببینید این به خاطر اینکه قانون به صورت جامع و کامل رعایت نشده، در یک دوره زمانی وجود نداشته و در یک دوره زمانی در واقع رعایت کامل نشده. وقتی یک طرف با یک حساب مشکل داره یعنی که یک مشکل حقوقی داره موضوعش، حالا حقوقی که میگم به معنی عامش میگم، منظورم در مقابل کیفری نیست، یک مسئله حقوقی داره، مثلا دستور انسداد حساب از طرف دستگاه قضایی بهش ابلاغ شده، خب اگه این اتفاق بخواد برای حساب شماره یکش بیفته، برای شماره دوش هم باید بیفته.
بله بله.
برای شماره سهش هم باید بیفته. یعنی چه مسئله میتونه وجود داشته باشه که یک مشکل رو برای یک حساب به وجود بره، برای حساب شماره دوی طرف در همون شعبه از اون بانک نخواد اون اتفاق بیفته. معمولا مبانی و مناشی ایجاد مشکلاتی که برای حساب‌های افراد میفته معمولا یک ریشه حقوقی و قضایی داره. کنش حقوق قضایی ارتباطی با این پیدا نمی کنه که طرف چند تا حساب در کدام بانک مثلا داره.
بله.
بیشتر اگر از در واقع شهروندان بپرسیم شاید هر کس
از زن خودش میگه
15 تا حساب داشته باشه، 10 تا حساب داشته باشه، 5-6 تا کارت بانکی تو جیبش همیشه باشه، خب این هم خطرات رو افزایش میده، هم خطرات سوء استفاده رو افزایش میده، هم هزینه های عملیاتی رو افزایش میده.
بله. آخرین سوالی که میکنیم این هستش که راهکاری برای تجمیع حساب ها هست که هر شخص با یه حساب مشخص شناخته بشه؟
راهکارش که استفاده هرچه بیشتر و بهینه از بسترهای الکترونیکی هست. یعنی بانکداری الکترونیکی وقتی هی توسعه پیدا بکنه، وقتی یک مشتری برای یک بانک یک مشتری حساب بشه در هر شعبه‌ای، شعبه نهاد مستقلی از بانک نیست، شعبه در واقع نماینده اون بانک برای اقدام عملیاتی که در واقع اون مشتری برای از بانک درخواست میکنه.
درسته.
خب اگه بانک‌ها به صورت متمرکز به این موضوع نگاه بکنن، اگه یک مشتری رو بیارن وقتی افتتاحی حساب کرد در تمام شعب همون خدمت رو بدن که در شعبه مادر بهش میدن، خب این مشکل دیگه بین بانک‌ها به وجود نمیاد که مثلا شعبه الف مشکل خدمات مورد نیاز مشتری رو برآورده که از شعبه دوم نتونه این کار رو بکنه. و خب به تبع بانک هم از این موضوع استقبال میکنم. بهترین و جامع‌ترین مسیر همین مسیر هستش که بانک ها علاوه بر اینکه از خدمات الکترونیکی حد اکثر بهره برداری رو باید بکنن،
بله،
نظام یک پارچه سازی رو هم با سرعت بهینه‌تر و با کیفیت بهتری به نتیجه برسونن.
پس همون بانکداری الکترونیکی راهکار مناسبی میتونه باشه
و نظام یک پارچه سازی خدمات، یعنی فقط الکترونیکی ممکن در فضای الکترونیکی هم نفر مجبور باشه که 10 تا حساب باز کنه و خدمات الکترونیکی بخواد از شعبه بگیره. بعد نظام یک پارچه در بانک ها باشه.
بله.
و بلاوه این که در بین بانک ها الان نکن جریانی که اخیرا اتفاق افتاده، بحثای ادغام بانک هایی که منتسب و مربوط به نهادهای نظامی هستن در یک دیگر هست. خب 4 تا 5 تا بانک قراره که در یک بانک ادغام بشن. بانک های ما تعدادشون بالا ولی کم توانن. بانک های کوچیکی هستن. خب خیلی از کارها رو نمیتونه انجام بدن بر اساس استانداردهای متعارف نظام بانکی که به عنوان استانداردهای کمیته بال شناخته میشن. بر اساس اینا خیلی از خدمات رو در یک سطوح نمیتونن بدن که اگر اینا ادغام بشن، سرمایه ها و دارایی هاشون تجمیع بشه، خیلی از خدمات که پیش از این نمیتونستن ارائه بدن رو میتونن ارائه بدن.
درسته.
لذا یکی از راهکارهای اصلی که بانک مرکزی باید در پیش بگیره تسریع روند ادغام بانک ها در یکدیگر است. ببینید که ما 42 تا بانک، حالا بخش از بانک ها بزرگ هم، ولی شما مثلا 30 تا بانک ضعیف داشته باشیم، بیایم مثلا 8 تا بانک قوی داشته باشیم از دل 30 تا بانک ضعیف.
بله.
و با همون نسبت وقتی بانک ها ادغام بشن، مشتریشون هم ادغام میشن، یعنی حساباشون در هم ادغام میشه و این خودش به در واقع کاهش تعداد حساب های بانکی و بهینه شدن تعداد حساب ها و کاهش از اینهای عملیات بانک کمک میکنه.
بله. حالا به عنوان یک سوال پایانی که دوستی پیامکی فرستاده بود، خیلی مختصر بفرمایید. گفته بودن که افتتاح حساب برای هر شعبه آیا مزیته که بانک‌ها علاقه دارن ما حساب بیشتری باز کنیم؟
توی آمارهای بانک ها این میاد، برای اینکه هر شعبه‌ای و هر بانکی آمار خودش افزایش بده، این یکی از استقبالاتی که خود بانک‌ها خود شعب این کارو میکنن.
بله.
به این امید که منابع بیشتری از مشتری جذب کنن.
عجب.
زنگ مشتری تو یک شعبه دوم حساب داره، شعبه اول ترجیح میده که منابعش بیاره تو شعبه خودش که بتونه در واقع رتبه خودش رو افزایش بده یا مثلا جایگاه خودش رو و گزارشدهیش رو تقویت بکنه.
بله.
این در واقع شیوه ناصحیحی هستش که باید اصلاح بشه. باید شعب بانک‌ها به عنوان واحد شناخته بشن. رقابت بین شعبه خودش باعث همچین مشکلی میشه.
بله، باعث این تعدد ها میشه.
بله.
خیلی
بله.
متشکرم هستیم آقای دکتر.
خواهش میکنم. سلامت
روز خوبی داشته باشید. باتون
خداحافظی. ممنونم. خدا نگهدار.
خانم آقایون، همراهان محترم 98 اون چه شنیدید گفتگو با آقای دکتر احمد کارگر مطلق بود، کارشناس امور بانکی. امروز از شما اینه، آیا وجود 500 میلیون حساب بانکی در کشور مزایا و معایبی به همراه داره و اینا چیا هستن؟ 2265-25-25-30-36-37 در اختیار شماست. پیمک‌های متفاوتی داریم، از جنبه‌های مختلف موضوع نگاه کردن. دوستی گفتن آقای سعیدی جهانگیر که 500 میلیون ضرب در 10,000 تومان هزینه فعال کردن اس‌ام‌اس به عبارتی میشه 5,000 میلیارد تومان ناقابل. دوست دیگرمون جور متفاوتی نگاه کرده. 0912-09-21 گفتن که مزایاش اینه که هر بانک 200 تومن بیشتر پول نقد نمیده، 5 تا کارت میشه 1,000,000.
نظر من داشتن چند کارت برای یک نفر و چند حساب هیچ فایده‌ای برای طرف نداره، چون به هر حال اداره مالیات برای اون حساب ها مالیات می‌بنده در صورتی که اگه گردش مالیشون بیش از نرمال باشه. و اینکه بحث مصرف کاغذ میشه، بحث اینکه خب هر 6 ماه یک بار باید هزینه پیامک بیاد، تعویض کارت، بالاخره این یه هزینه‌ای هم برای طرف داره هم برای نظام بانکی ما. چه خوب میشد که مثلا اگه با همون کارت ملی ما میتونستیم همه کارهامون انجام بدیم، کار بانکی، کار اداری و غیره. پس به نظر من داشتن حساب‌های متعدد فایده‌ای نداره. یک حساب باشه که اونم برای مثلا افراد عادی، یک حساب برای افراد حقوقی هم 2 یا 3 حساب کافیه.
خیلی متشکریم از تلفن هایی که میفرمایید. در 98ی ها بریم سراغ این پیامک به 30,36,37 0917-76-73 نوشتن که مزایایی که از چند کارت اگر یکی مفقود بشه سریعا از کارت دیگه استفاده میشه و یکی از دیگه از سرقت اینترنتی بهتر محفوظ هستش، ولی از یک کارت اولا نگهداری اون راحت و نیازی به چند رمز کارت نداره و هزینه زیادی برای صدور کارت کمتر و راحت‌تر در سیستم بانکی ثبت و ضبط میشه و جلوی کارت‌های اجاره‌ای گرفته میشه. یه پیشنهادی به ما دادن، گفتن در برنامه 98 ها هر مشکل کشور رو با راه و مسیر کشورهای موفق با کارشناس دانشمند مورد مقایسه قرار بدید تا راه حل پیدا بشه. ما همیشه این کار رو میکنیم معمولا دوست عزیز.
باز کردن تعداد زیادی حساب بانکی مقصر اصلیش ما نیستیم. از جمله خود من، شغلم مهندس عمران، به اقتضای شغلم هر 2 سال، 3 سال یا 4 سال توی شرکت مهندسین مشاور کار کردم و هر شرکتی که میرفتم در بعد به ورود میگفتن که برای واریز حقوق باید تو فلان بانک حتما حساب باز کنی. و مثال دوم، مثلا من تو بانک تجارت حساب داشتم ولی نظام مهندسی گفت حتما باید تو این شعبه‌ای که ما میگیم یه دونه حساب تجارت باز کنی. جدیداً به این قضیه بیمه ها هم اضافه شدن، چون اخیراً من بیمه تکمیلی دارم، مدارکی بردم تحویل دادم، خانمی که مسئول اونجا بود من رو وادار کرد که توی بانک یه حساب جدید باز کنم.
آقای خانم فیروزی از تهران به کنایه و طنز گفتن که داشتن حساب‌های بانکی متعدد فرصتی برای ایمنی از هزاران تهدید گوناگون در ایران، البته به اشتغال ثروت‌های نجومی کشور هم کمک می‌کنیم دیگه. سوالمون اینه، وجود 500 میلیون حساب بانکی در کشور چه مزایا و معایبی به همراه داره؟ 22-65-25-25-30-36-37 تا ساعت 18 هم در خدمتتون هستیم.
خب عصرتون بخیر باشه دوستان عزیز. شنونده برنامه 98 ها اومدیم به یکی از فروشگاه ها با دو تا فرد بزرگوار میخوایم صحبت کنیم، ببینیم که اصلا چند تا حساب بانکی دارن. سلام، عصرتون بخیر.
سلام، خسته نباشید.
چند تا حساب بانکی دارین خودتون به شخصه به عنوان فروشنده؟
5 تا.
با 5 تاش هم کار میکنی؟
نه، 2 تاش.
خب چرا تجمیعی نمیکنید حساب ها رو؟
تا الان این کارو انجام ندادم.
خب چرا 5 تا رو باز کردید؟ حالا دلیل خاصی داشته؟
نه برای بانک میری مثلا کاری داری میگی با حساب باز کنیم، مجبور میشیم حساب باز کنیم دیگه.
خب فکر میکنید که خوبه تعدد این حساب ها برای هر شخصی؟
نه بعضی روز تاریخش تموم میشه، کارتا رو میندازیم بیرون دیگه.
فکر میکنید آسیب اقتصادی داره؟
فکر کنم داشته باشه.
چی مثلا؟
هزینه کارت و خدماتی که میدن.
خب یک نفر دیگه هم کنار ما حضور دارن. سلام، درود بر شما.
سلام علیکم.
شما چند حساب دارین؟
یه دونه.
چرا؟
خب نیازی نبوده، همین یه دونه کفایت کرد.
فکر میکنی تعدد داشتن حساب‌های بانکی خوبه یا بده؟
به نظر من یعنی یه دونهش هم کار شما رو راه میندازه. الان هم که دیگه سیستم‌ها یه جور شده که دیگه هم ساتنا یا مثلا شبا انتقالیه داده میشه، اگه بخواش بیزنس مشکلی هم نداره، حالا چه لزومی نداره که 10 تا داشته باشه.
فکر میکنی چقدر آسیب میزنه به بدنه اقتصاد کشور؟
خب ببینید، وقتی که من حساب داشته باشم یعنی دست اون بانکو باز گوشم یا اصلا یه بخش از سرمایه، حالا ولو اینکه 1000 تومان باشه، من یه پول پرت داره میذارم توی بانک، پولی نیست که بخواد به درد اون بانک بخوره. بس فقط سیستم، من احساس میکنم، من زیاد از لحاظ بانکی چیزی اطلاعاتی ندارم، من فکر میکنم فقط سیستم اونا رو شلوغ میکنم. حالا و خب خیلی از بانک هم شده ما رفتیم مثلا خب حساب داشتیم، چک داشتیم، فلان داشتیم، میخواستیم بگیریم، زورکی به ما گفتن توی حساب باز بکنی. این من نمیدونم آیا این رتبه میخواد بگیری، امتیاز میگیری از این حرکت من، ولو اینکه مثلا خب خیلی وقت هم شده به دروغ گفته حالا یه دونه حساب باز کنین، حالا قرعه کشی برنده میشین فلان. من اصلا تا حالا چیزی من نبردن که بخوام واسه قرعه کشی، ولی برای فروشگاه من یه حساب شخصی یعنی در از فروشگاه دارم، ولی حساب برای که مثلا خود شخصی بخواد باشه حساب دارم، ولی برای فروشگاه ما یه دونه حساب بیشتر هم نداریم.
کلا خودتون به شخصه به عنوان فرد حقیقی چند تا حساب دارید؟
من خودم در اصل بخوام حساب کنم شاید 3 تا داشته باشم.
با همه اون 3 تا حساب کار میکنید؟
بله. نه کار نمیکنم، اصلا پولی هم توش نیست.
خب چرا نمیبندی؟
خب اومدم برم ببندم ولی نذاشتم ببندم، یعنی گفتن هی مانع شدن، خود بانک مانع شده، گرید اون بانک حساب میشه، نمیدونم چی اون بانک حساب میشه، برها نمیذارن. خب برها مشتری دیگه
مثلا. آسیب اقتصادیش چیه؟
شما حسابش کنید همین نمونه، اصلا کارتی که داره چاپ میکنه خود همین کارته برایش خب هزینه است دیگه. خیلی از دوستان من اصلا کارت زیاد دارن، مثلا بانکو میگم چرا این همین داری، میگه خب مثلا مشتری میاد میگه آقا شبه مثلا فلان داری، کارت فلان داری، بانک فلان داری، خب من مجبورم بگیرم. خب حسابش رو کنید، هر بانکی هم بخواد بگیره، هر کارتی هم که خواست 3-3.5 فکر کنم بابت کارت میگیرن. خب تایپ حسابش هم باز پول نگه دارن، خب این آسیب دیگه. مثلا شما حسابش کنید من دوست دیده همکاری داره 15 تا کارت داره، خب 15 تا هر کدومش رو حسابش کنه 10 تا من 15 تا من درنش باشه. خب
خیلی عمله، خیلی متشکرم از شما.
خواهش میکنم.
این گزارش خوبی بود و حالا در حالی که رسیدیم به 17:42 از برنامه 98 ها ارتباطمون برقرار شده با آقای دکتر طهماسب مظاهری، معروف حضور هستن، رئیس اسبق بانک مرکزی، کارشناس امور بانکی. سلام عرض میکنم آقای دکتر مظاهری، خیلی خوش اومدید.
منم به شما و شنوندگان عزیز سلام و عرض ادب دارم و در خدمتتون هستم.
خیلی متشکرم آقای دکتر. شما پاسختون برای سوال ما چیه؟ وجود 500 میلیون حساب بانکی در کشور چه مزایا و معایبی داره؟ آقای دکتر،
حالا حساب بانکی، خود تعداد حساب بانکی نه عیب نه مزیته.
خب
اون چی که توی حساب‌های بانکی انجام میشه و اتفاق میفته هستش که میتونه یک مزیت باشه یا عیب باشه.
بله، میشه بیشتر توضیح بدین؟
حساب بانکی یه ابزاره.
بله.
هیچ وقت ابزار خودش به نفسه برای هیچ کاری در هیچ صنعتی از جمله صنعت بانکی مزیت یا عیب نیست. حساب بانکی ابزاریه که با اون ابزار فعالین اقتصادی منابعشون رو در اون حساب واریز میکنن، سپرده گذاری میکنن، نقل و انتقالات بانکی برای مراوداتی که دارند، خرید و فروش کالا، خرید و فروش خدمات، مواد اولیه، واردات کالا، صادرات کالا، همه اینها چون از زمانی که بشر یاد گرفت که به جای مبادله تهاتوری، مبادله کالا به